أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في العرفين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداي متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حللت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
اگر کسی نمیتواند نماز ایستاده بخواند، به این معنا که یا نماز ایستاده خواندن برای او ضرر دارد یا عسر و حرج شدید داره، خیلی براش فشار داره، یا واقعا نمیتونه، یعنی توان ایستادن نداره دیگه، در این صورت وظیفه‌اش گفتیم نماز نشسته است. البته اگر می تواند با تکیه دادن نماز رو به حال ایستاده بخواند، باید به حال تکیه نماز بخونه. مثلا فرض کنید اگر الان رو تخت بیمارستان خوابیده و نمیتونه پاشه، اما مثلا وقتی که ساعت ملاقات میشه میان فرزندانش، اطرافیانش میان و اینم رو دروسی با اونا نداره، توی محظور اخلاقی هم نمیمونه که از اونا بخوان که زیر بغلاشو نگه دارن، میتونه نماز رو به کمک اونها بخواند به شکل ایستاده. در این صورت باید نمازشو بذارم وقتی که اینا میان و با کمک اینها ایستاده بخواند. اگر این چنین ممکنه باید این کار رو بکنه. حتی اگه در بخشی از نمازش هم بتونن اونها کمک کنن که این ایستاده بخواند، ولو در حد اینکه ایستاده تکبیرات الاحرام میگه بعد بنشیند، دیگه بیشتر از این نمیتونه یا برایش ضرر داره، باز باید این کار رو بکند. خب اگر حالا وظیفه شخص دیگه نماز ایستاده نبود، وقتی می نشیند ابتدا استقلالاً بنشینه، یعنی جای تکیه نده. اگر حالا ممکن نبود برای او تکیه بدهد و نماز بخواند ولی نشسته رو به قبله، اگر برای او این هم ممکن نشود باید بخوابد به سمت راست به شکلی که صورت و سینه و شکمش رو به قبله باشد، به همون هیئتی که میت رو در قبر میگذارند. اگر برای او این نحوه هم ممکن نشود باید به دست چپ بخوابد، باز صورت و سینه و شکم رو به قبله قرار بگیرد. اگر این هم ممکن نشود به پشت بخوابد و کف پا رو به قبله باشد، به همون هیئتی که میت رو در قبر می‌نهند، محتضر رو در حال احتضار قرار می‌دهند. به پشت می‌خوابد، کف پا رو به قبله است. اگر به این هم به این صورت هم ممکن نبود، مثل اینکه خدای نکرده پشتش مثلا سوختگی داره و به پشتم نمیتونه بخوابه، ایستادن که هیچ، نشستن هم ممکن نیست، حتی به یکی از دو پهلو یا پشتم نمیتونه بخوابه، باید به صورت حالت به رو بخوابه، به صورت دمر بخوابه. اگر این چنینه به همین شکل نمازش رو بخواند، یا اگه مثلا به شکل خیلی عجیب غریبی مثلا میتونه باشه، به اون صورت به هر صورت خودش رو باید در داخل وقت مقید کند که نمازش رو بخونه، به خاطر اینکه نمیتواند شکل خاصی از این صورتهای قبل رو انجام بده، نباید نماز خودش رو به بعد از وقت موکول بکنه. این ترتیب برای کسی که نمیتواند بایستد. پس اگر استقلالاً میتواند بایستد استقلالاً، نمیتواند با عصا با تکیه به جایی یا به کسی به اون صورت بخواند، نمیتواند بنشیند با حالت استقلال کامل بنشینه و به جایی هم تکیه نده، نمیتواند تکیه بدهد در حال نشسته، به اون صورت هم ممکن نیست بخوابد به دست راست رو به قبله، اونم ممکن نیست، فرض ششم اینه که به دست چپ بخوابد رو به قبله، اونم ممکن نیست به پشت بخوابد کف پا رو به قبله، این حالت هفتم هم ممکن نشد، به هر صورتی که ممکن شد بالاخره باید نماز خودش رو بخواند. این ترتیب رو باید ببینه که چه مقدارش رو میتونه انجام بده، هر مقدارش رو که شماره بالاتریه رو تونست به شماره پایینتریه نوبت نمیرسه، وقتی مثلا براش دیگه ضرر دار شد اون وقت به شماره دو میاد، از شماره دو به شماره سه میره و همینجور تا به آخرین موردی که خدمت سروران عزیزان عرض کردم این مالی کسی که ایستادن برای او ممکن نیست، یعنی یا واقعا نمیتواند، قدرتشو نداره، یا اگر قدرتشو داره برای ضرر داره، یا عسر و حرج شدیده. این وظیفه چنین نمازگذاری. حالا اگر رکوع نتواند به جا بیاورد چه بکند، سجده نتواند به جا بیاورد چه کند، نتواند کامل بنشیند اون چه بکنه، این دیگه انشاءالله موضوع مسائلی که اگر عمری به توفیقی بود شبهای آینده خدمت سروران عزیزان به عرض برسانم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دیشب عرض کردیم این جمله‌ای که نسبت داده می شود به امیرالمؤمنین که مضمونش اینه بچه‌های خود را به آدابی غیر از آداب خود تربیت کنید، زیرا آنان برای زمان دیگری آفریده شده اند، که صورت‌های مختلفی که نقل شده را عرض کردیم خدمتتون. گفتیم که این جمله در هیچ کتاب روایی پیدا نشده، نه در کتاب‌های شیعه، نه در حتی کتب اهل سنت، و به نظر می‌رسه که کلام افلاطون یا ارسطوئه که در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، اونم بعد از پایان سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام، اونجا چند کلمه‌ای که آقای ابن عبدالحدید کلمه حکمت دیده، این کلام رو هم اونجا ذکر میکنه، ولی خودش هم اولش میگه من این کلام رو، این هزار کلمه حکمت رو بعضیش از امیرالمؤمنین، بعضیش از بعض حکمای دیگر نقل میکنم. با توجه به بعضی از مشابهت هایی که این جمله نقل شده با کلام افلاطون یا ارسطو داره، به احتمال زیاد سخن افلاطون ارسطو، نه فرمایش امیرالمؤمنین. پس از نظر سند که به همچین مشکلی این جمله مبتلاست و نمیتوان گفت این مطلب را امیرالمؤمنین فرمود. اما بر فرض که حضرت هم فرموده باشد، اگر ما باشیم و این جمله بخوایم به همین صورت بگیم معنایی که این جمله دارد همین معنا را امیرالمؤمنین اراده کرده، حتما حرفای نادرستی به امیرالمؤمنین نسبت داریم میدیم. مثلا اگر شما را والدینتون نسل گذشتتون این چنین تربیت کردن که راستگو باشید، یا شاهنگی هم باید بچه هاشو ولی دروغگو تربیت کن، درست؟ چون نقل یه زمان دیگه، اگه ایشون امانت دار طبق توصیه پدرش شده دیگه، باید ولی آزادشو و آزادشو به خیانت در امانت، به عرض به حضورتون که ناپاک بودن، به آلوده بودن، به امثال اینها باید دعوت کنه. و قطعا منظور امیرالمؤمنین علیه السلام بله این نیست. ما نمیتونیم یه جمله رو یه طوری یه دفعه از میان همه آیات و روایات خوشمون بیاد و برداریم معنایی بهش بدیم، بر فرضم که این معنا رو داشته باشه، نمیتونیم معنا رو به دین نسبت بدیم. دیشب یکی دو تا مثال مشابهش گفتم، بازم وجود داره از این مثال ها. خب این جمله چه معنایی میتونه داشته باشه؟ گفتند اگر این جمله بر فرض امیرالمؤمنین هم فرمودن، ربطی به احکام و اعتقادات دینی نداره، مرتبط با آداب خود شماست. ما یه چیزایی داریم دین بهمون میده، و تو اونم اجازه دخل و تصرف نداریم. اعتقادات ما دین بهمون میده، ما مجاز نیستیم میگیم خب 12 تا امام کمه، یه چند تا ما اضافه کنیم بهش یا زیاده، اما یک دوتا کافیه، میشه این کارو کرد؟ نه، همون که دین گفته. 124,000 پیغمبر چه خبره؟ می خدا میخواسته چیکار کنه در خانه؟ اگر کس از یک حرف بس هست، هم یک چند تا پیغمبر باشن، بقیهش دیگه اینا خدا کار زیادی نمی کنه، بقیهش نو از سمت پیغمبری حذف کنیم. بین ما اون شما ربطی نداره، اینا قیامت 50 موقف داره یا 5 تا یا 500 تا یا یه دونه موقف داره، باید ببینیم چی گفتن. این تو بحث اعتقادات که به ما اجازه دخل و تصرف ندادن. احکام دین هم، این دین دین خاتمه. معنای دین خاتم چیه؟ اینی که حلالش حلال است الی یوم القیامه و حرامش هم حرام است الی یوم القیامه، مگر اون مواردی که خود دین بگه آه این حکم من به صورت خاص زمان داره توش. خود دین بگه، خود اولیا اینه. بله بله، بنده و آقای پوزشور بشینیم و هم دیگه توافق کنیم که به نظر شما تاریخ مصرف این حکم تمام نشد آقا، چرا؟ درست، پس بیم عوضش کنیم. این نیست، من و ایشون و امثال ما که غیر معصومیم، مرتبط با خدا نیستیم، مجاز به این کار نیستیم. اما یه چیزایی هم داریم جزء آدابه، یعنی ما یه اموریست ما از دین هم نگرفتیم، یه چیزایی داریم ما رو خودمونه. فرض کنید الان ما یه سبکی داریم زندگی میکنیم، این سبک از زندگی ما نه با شر مخالفت داره، نه اگه تغییرش بدیم و سبک دیگه میکنیم اون سبک مخالفت داره. ولی نداره. فرض کنید که زمان سابق بحث آپارتمان نشینی مطرح نبود، بود. الان ما نحوه خانه هایی که از عموماً شکل آپارتمانی، یه شکل زندگی این گونه ای داریم. ممکنه فردا روزگار به گونه دیگری به چرخش، اگر اومد به صورت جدید چرخید روزگار به اون سمت، شما نسبت به این چرخش جدید روزگار که ربطی هم به احکام دین و به اعتقادات نداره، اگه این چنین شد شما بچهاتون رو مطابق زمان بذارید بار بیاد. قبلا تو محاسبه در مغازه چیکار میکردن؟ چرخه میداختن. حالا چیه؟ ماشین حساب. از ماشین حساب هم فراتر رفتن، ولی با کامپیوتر که ثبت هم میکنن دیگه، دفتر نمیدونم روزانه و دفتر چنین و چنان مثلا ندارن. بله، برای نشون دادن به اداره های مربوط به این امور ممکنه بنویسن، اما خودشون برای خودشون خلاصه دارن، حسابای خودشون تو کامپیوتر دارن. فردا ممکنه یه نوع دیگه یه هم باب بشه. شما اگه با چرت که سر و کار داشتین، نگو بچه جون همین روی کاسبی همونی که با چرت، تو چرت که یه برکتیه که تو ماشه حساب نیست، این طوری نکن. نه این جزء دینه نه او. اگه فردا به جای کامپیوتر یه چیز دیگه که الان ممکنه به ذهن من و شما نیاید، کما اینکه به 50 سال پیشی ها اگه میگفتن کامپیوتر، به 70 سال پیشی ها، به 100 سال پیشی ها میخندیدن گفتن یعنی چی، الان خیلی واضح شده برای ما. ممکنه برای نسل بعد یه نوع وسائلی و امکاناتی پدید بیاد که اون امکانات به گونه دیگری اجازه بده که افراد محاسبات خودشون رو داشته باشن، نه این شکلی که ما داریم یه شکلیست که دین بر او الزامی میکنه، نه با چرت که مخالف بود، نه با روش بعدی. اگر شما میخواید بچه‌تونو در اموری که مرتبط با آدابه، نه مربوط به احکام و عقایده، خواستید تربیت بکنید، مطابق زمان برید جلو. درست شما دیگه چرت که ندین دست بچه‌تون. نه بگیم اون زمانی که ما حساب میکردیم مثلا یه ماشه حسابی بود که باید چهار عمل اصلی انجام میداد، تو دیگه باید همونه داشته بشه. حالا یه ماشه حسابایی هست که خود فهم این که اصلا این شاسیهش مادی چیشیه، خود یه دوره آموزشی بخواد اصلا اینو چیشی هست. آد بدن از آدم عادی حتی اگه قبلنم با ماشه حساب کار کرده سعی در نمیاره که اینه چیه. باید کلی مطلب در کنار این آموزش ببینه. پس اگر هم باشه این جمله مرتبط با آداب است، ربطی به عقاید و احکام نداره. اما همینجا یه سوالی مطرح میشه که بعضی به استناد همین جمله که حالا به امیرالمومنین علیه السلام هم نسبت میدن، میخوان بگن آقا به همین دلیل است که فقهای شیعه در هر دوره احکامشون مطابق با زمان تغییر میکنه و اون تغییرات رو مناسب تغییرات در فتاوا رو مناسب با احکام میبینن، مناسب با زمان میبینن، بعدم فکر میکنن مستند اون تغییرات هم این جمله ایست که از امیرالمؤمنین نقل شده. من به دلیل اینکه یه قدری این مسئله تو اذهان متدینین گاهی به نحو یک نقطه مثبت در فقه شیعه دیده می شود، تو ذهن بعضی از افرادم به عنوان یه نقطه اشکال که حتی بعضی از فقهای کمچه خیلی هم انتظار ازشون نیست، مثل این که اینا هم بالاخره این باد زمانه کم کم مغز و فکر اینا هم یه قدری خلاصه تحت تأثیر قرار داده، یا گاهی خود فقیه فتواش فرق میکنه، اول عمر یه جور فتوا داده بعدن فتواش عوض میشه، یه قدری میخوام این بحث رو اینجا طرح بکنم. میدونم که بحث یه قدری بحث منبری نیست، ولی چون شما ها که این سوال رو دارین که بعدن یه جلسه درسی نمیشینید که واسهتون یه سوال رو طرح بشه و خوب جهات مختلفش بررسی بشه، من در حدی که بتوانم مطلب رو در سطح یک منبر تنزل میدم و عرض میکنم، ولی بحث حتما به این مقدار تمام نمیشه. من فقط میخوام در این حد تو ذهن شما عزیزان این نکته رو توضیح بدم که مسئله به اون شکلی که در ذهن بسیاری از افراد هست این چنین نیست، داستان به گونه دیگریست. خب برای این مسئله من یه مقدمه ای عرض میکنه. پیغمبر خدا وقتی از دنیا رفتند یه جور برنامه چیده بودن که اگر اون برنامه انجام میشد در سطح کره زمین، نه یه منطقه خاص، در سطح کره زمین نه مشکلی در فهم حقایق دینی و وظایف دینی وجود می داشت و نه از نظر رفاهیات مادی و زندگی دنیوی مردم به مشکلاتی که دوچار آمدن دوچار می شدن. این مطلب رو من و ما شیعه به چه استنادی میگیم؟ به استناد تأکیداتی که ائمه ما داشتن که اگر شطر خلافت را به بیراه نمی بردن، اگر این کار نمی شد، این شطر خلافت تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، اگر این شطر خلافت به بیراه نمی رفت، این شطر خلافت برای مردم، عموم مردم، ثمراتی می داشت و شیر می داد. شیر مایه ایست که راحت ترین چیزیست که بلعیده میشه. شما آب بخورید ممکن گلوتون رو بگیره، درسته؟ شیر بخورید چی وقت گلوتون نمیگیره، بخورید شیر، توجه کردید؟ شاید امتحان نکردید تا حالا، ولی شیر اینجوریه، شیر تو گلو گیر نمیکنه، شیر به راحتی میره پایین. این شطر خلافت شیر میداد و به جان افراد می نشست و ثمرات مادی و معنوی می داشت. وقتی او جریان صریفه پیش آمد، دو تا خطبه داره فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی تو مسجده که معروف به خطبه فدک، یه سخنرانی هم ازت داره تو بسترشه، زمانی که زنان مدینه میان به عیادت حضرت، از حضرت راجع به دردشون و بیماریشون سوال میکنن، حضرت چیزی در این باب جواب نمیدن، پاسخشون با این جمله آغاز میشه: اصبحت و غالیتن لرجال کن، اصبحت عائفتن لدنیا کن، قالیتن لرجال کن. حال منو میخواد بپرسی؟ من از این دنیای شما به شدت بدم میاد، متنفرم از مردان شما زنان، من بیزارم و دشمن اونها هستم. چنانم میفرمود تو این سخنرانی دومش که حضرت تو بستر داره، فرمود که اگر این شطر خلافت را بر همون مسیر می گذاشتن بماند و از امیر المؤمنین ابوالحسن علیه السلام نمی گرفتن حق او را، اگر این چنین بود، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجله، اینا هم از آسمان هم از زمین برکات برشون میبارید و ظاهر میشد. و در امور دینی دو نفر پیدا نمیشدن با هم اختلاف کنن، خیلی عجیبه، دو نفر با هم اختلاف نمیکرد، همه یه جور می فهمیدن. روز اما این شطر خلافت رفت تو دره، رفت تو دره، فرمود به جای شیر دیگه از این بعد خون می دوشید. از این ما خون نمی خوریم، لطف خدا، اونایی که می خورن می دن که خیلی خلاص گلو رو حسابی فشار می ده، دقت کردیم؟ شیر راحت ترین، اونم یه چیزی که گلوگیره، خون میخورید به جایی. ابن عباس یه آدم خیلی، عرض به حضورتون که به قول امروزی ها محافظه کار بود، تو نزاها و دعواها اونجا که باید سینه سپر میکرد معمولا عقب بود، درسته؟ خیلی از ما اینجوری هست، ولی عارف به حق امیرالمومنین بود، یعنی اینجوری هم نبود که بره تو دستگاه اونا واسه شون کار بکنه بسون. معمولا آبا از آسیا که میریخت، او خلاصه مطلب واسه چند نفری میگفت، وارد شهر بصره شد، یه خطبه خونده تو شهر بصره. شیخ مفید نقل میکنه، اینه در اعمالی خودش در دو جا هم نقل میکنه، او همین نکته رو به مردم بصره میگه. میگه این مردم بصره، اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام می نشست در اون جایی که پیامبر او را نشانید، در فهم آیه از قرآن هیچ دو نفری اختلاف نمی کرد و حکم خدا همان گونه که بود به شما می رسید. اما هیهات که اون حالت اتفاق بیفته. خب این نکته رو اگر فهمیده باشید، بدانید می فهمیم یه نکته ای رو، او اینه که مقدار قابل توجهی از دین به دلیل این مسئله سقیفه قابل دستیابی به صورت روشنی که هیچ دو نفری توش اختلاف نکنن دیگه قابل دسترسی نیست. روشنه؟ مقصر نه حضرت آیت الله ایکس و حضرت آیت الله ایگرگ باشه، درسته؟ اینطوری نیست. آیت الله خرسندیان اینطوری فهمیدن، آیت الله هنرمندی اونطوری میفرماین. نه، نه بیچاره آیت الله هنرمندی توی این وسیله توی این وسط میتونه خیلی کاری باشه، نه آیت الله خرسندیان، هیچ کدوم. داستان چیه؟ داستان اینه که اصلا این چشمه از اون بالا یک گلالودی شده، باید اینا بگیرن این آبشون تو ظرفی که دارن، تو ظرف عقل و فهم و درکشون بذارن گلاش تنشین بشه، و آب صافش رو بگن آب صافش چیه. این کار خودش خیلی زحمت داره، دقت میفرمون، خیلی زحمت داره. یه مثال بزنم بعد بیام در واقعیت یه قدری توضیحش بدم. وقتی مثلا شما بخوای مسئله فیزیک حل کنی، اگر مثلا نیروهایی که وارد برای یه نقطه میشه برداراش رو رسم کنی، اگه یه دونه بردار میشه خب روشنه دیگه این مقدار نیروی که وارد شده چقدر. اگه دوتا باشه با زاویه مثلا 30 درجه با هم، شما برایندش رو میتونی حساب کنی. سه تاش که شد بازم میشه 30 تا 300 تا که میشه، بعدم این زاویه ها گاهی با هم دیگه یه خورده خیلی واضح نیست که زاویه این با او 35 بود یا 40 بود یا 41 بود. اگه اینجوری باشه دیگه به صورت طبیعی توش اشتباه ولی پدید میاد. نمیتواند فقیه شیعه همشو کنار بذاره بره سراغ جای دیگه، چون اگه بره سراغ جای دیگه حتما آتش دوزخه، هیچ درش بحثی نیست، جای دیگه نمیشه بره. نه در اینجا وقتی این همه بردارهای زیاد هست نتیجه رو که میخواد بگیره خودش هم نمیگه آقا این نتیجه من 100 درصده، میگه من به این نتیجه رسیدم، این نهایت تلاش من تا الان، اگر الان من از دنیا بروم میدانم که به خاطر این حرفی که زدم و این کاری که کردم جهنم نمیرم. اگر می نشست بر کرسی خلافت آقا و مولای ما امیر المومنین اصلا یه حرفو نبود. وقتی بیاد مولامون ولی عصر علیه السلام، خانما تو خونن، تو روایات داریم که اینا به قدری فقیه در دین میشن خانما، در حدی که توان قضاوت پیدا میکنن. قضاوت از نظر شرعی حق فقط کسی است که فقیهه و کسی هم میتونه قضاوت بکنه که در همه ابواب فقهی توان اجتهاد داشته باشه، مجتهد مطلق باشه. این آدم الان یه همچه آدمی بخواد پرورنده بشه، یه حدود 30 سالی تقریبا درس خوندن زحمت کشیدن بخواد که شبانه روز خودش رو خلصه به قول بعضی ها حتکش رو پتک میکنه دیگه، خودش رو یه ساوی داغم میکنه تا بتونه به این رتبه برسه. 30 سال زحمت میخواد. زمان امام عصر ظهور حضرت داریم، خانمای خاندار، خانما توی خونه، تصریح داره تو روایت که اینا میتوانند قاضی بشند، یعنی در اون حد علم پیدا میکنند، چون صاف صاف لازم نیه آبو بگیرن بذارن توی جایی گلاش دهنشین بشه، بردارا رو با هم دیگه ولی میخوان در نظر میدن که چجوری میشه. اصلا اینجوری نیست. الان که میگیم، نه سال 1432 قمری رو میگیم، الان یعنی از سال 11 هجری به بعد تا نمیدونیم، تا انشاءالله زودتر بیاد ولی یه اسرالی حساب. اگه فردا ازتش بیران میشه تا فردا، اگه تا یه ما دیگه باشه میشه یه ما دیگه، تا 100 سال دیگه باشه میشه 100 سال دیگه، من نمیدونم. درسته 1000 سال 2000 سال دیگه باشه من نمیدانم، اما الانی که میگم یعنی زمان، حتی زمان حضور معصومین علیهم السلام هم این گونه بوده. منتها وقتی مسئله به دوران غیبت آمده مشکلاتش چند برابر شده، چون تا زمان حضور میرفتن و گفتن آه ابوالخطاب از قول شما اینطوری نقل کرده، شما اینو فرمودی؟ حضرت میفرمون نه، بله من گفتم ولی او بد معنی کرده. اما الان که ما نداریم هم چیزی رو. درسته. آیا ما میتونیم بگیم پس این چیزی که اینقدر سخته پس بذاریم کنار؟ فقها ها چرا این به این تمسک میکنن؟ نه، غیر از این چاره نیست. چون اگر به همین موارد هم ما تمسک نکنیم، این کارا رو نکنیم، حتما پیش خدا قابل مؤاخذه. لذا ما اینو همین شرایط، من میخوام حالا یه خود نمونه برای شما بگم. ائمه ما علیهم السلام مبتلا شدن به مسئله تقیه. میخوام بگم بردارها چجوریه، یعنی یه مش آدم پر ادعا پیدا شدن واسه مردم فقه میگفتن، حرام حلال خدا میگفتن، قدرت در قدرت اجتماعی هم از اونها حمایت میکرد، اینا زیر بلیت اونا بودن. امام صادق علیه السلام معاصر بود به یه آدمی به نام ابن ابی لیلا. حضرت تو روایت داره فرمود که اما ابن ابی لیلا فلا استطیع رده، من نمیتونم یه حرفی مخالف ابن ابی لیلا بزنم، برای حفظ جان خودش، برای حفظ جان شیعیانش. درسته. لذا گاهی از امام سوال میکردن، حضرت به ملاحظه چند تا از اونایی که تو مجلس حضرت خیلی وقتا میامدن جهت خبرگیری یه چیزی میگفتن، اونا که رد میشدن یه چیزی میگفتن. بعد مورده یکی دیگه میامدن، حضرت نوعی سومی جواب میدن، چاره نبود. حالا فقیه در این زمان باید بشین بگه کدوم یکی از اینا توش تقیه بوده. کار ساده نیست، کار ساده نیست. اون وقت در اینجا به صورت طبیعی اختلاف پیش میاد. اختلاف پیش میاد. تشخیص او واقعا گاهی خیلی دشوار، خیلی دشوار. مورد دیگه ای عرض بکنم، یکی از محبت هایی که ما خیلی موش برادر داریم، آقای شاهنگیان که از با ما از پدر جدا، از مادر سوا، برادرای ما، ولی اینجوریه. این برادر ما نسبت به ما محبت های زیادی داشتن. از جمله محبت هایی که داشتن این بوده که میریختن روی یک حرکت عرضم به حضورتون دست جمعی کتاب خانه های شیعه رو میسوزونده. یه موردش کتاب خانه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بوده. ایشون ساکن بغداد بوده، تو محله‌ای که به نام محله کرخ معروف بوده، بغداد همش سنی نشین بوده، این یه محله شیعه بوده. تو محله کرخ یه دفعه جوونا ریختن و با شعار نمیمتیشی گاهی از این کارا میکنن دیگه، میکردن میکنن هستن این چیزا، ریختن خونه این فقیه بزرگوار شیخ و طائفه. کتابخانه ای که اون زمان نقل شده که 10,000 جلد کتاب داشته، الان کتابخانه 10,000 جلد کتاب داشته بشه که دوران چاپه ها یک کتابخانه غنی است. اون زمان 10,000 جلد کتاب، میدونید معناش چیه؟ کتابخونه او رو با آتش کشیدن که او دست زن بچه رو گرفت، جان خودش یه مش کتابایی که تونست نجات بده ورداشت و الفرار به سمت نجف. حوزه نجف مشهوره که از اینجا شروع شده دیگه، که ایشون اومد نجف، ساکن نجف شد، چون دیگه امنیت نداشت تو بغداد. شیخ طوسی، توجه بفرمایید، یکی از اساتید ما در قوم، ایشون میگفت در تاریخ هست که مدت ها در برخی از مناطق لبنان نانوایی ها پخت نانشون با کتب شیعه بوده. روشن چی میگه؟ نونوایی پخته تو نه توی منطقه، اصلا فهمش واسه من دشواره. درست شو، خیلی از چیزا دست رفته. مرحوم شیخ صدوق 300 کتاب در تألیفات او ذکر میکنن، الان شما بشونی 30 تام نمیشه. بقیهش کجا رفته؟ کجا رفته بقیهش؟ ابن ابی عمیر 190 کتاب داشته، یا یک دونه از اونا نیست، یه دونهش نیست. کلینی کتاب کافیش در دست، در دسترس ما هست. یه کتاب دیگه داره که تا قرن 7 هم بوده، چون از او نقل میکنه مرحوم سید ابن طاووس به نام الرسائل. چقدر بوده، چجوری بوده ما خبر نداریم، کجا بوده، چجور بوده. خیلی از اینا دست رفته. مجموع اینها فقیه رو برای نتیجه گیری، یعنی این بردارار که کنار هم دیگه میذاره، نتیجه گیری برای او یه نتیجه گیری خیلی سخت و دشواری میشه. گاهی هم این چنین میشه که خوب دقت میکنه، الان به یه نتیجه میرسه، ممکنه 5 سال بعد 2 مرتبه این مسئله رو با توجه به روایات و مجموعش که در نظر بگیره، این بردارا رو جمع میکنه، اینه بس که باید یه جور دیگه ای نظر بده. این خیلی طبیعیه. این مشکل تغییر زمان نیست، مشکل مالکیه، بازتاب اون موجیست که ما عملا از سقیفه واسمون شروع شده، هیچ پایانی هم برایش متصور نیست مگر ظهور ولی عصر علیه السلام، پایانی نداره. این عرض رو بکنم دیگه تمام کنم، وقت آقا رو دارم زیاد میگیرم و وقت شما رو، ولی بخوام یه بار دیگه بگم مجبورم هی باز مقدماتش رو بگم، مجددن طول میکشه. این نکته رو بعضی فقهایی که خیلی آدمای فوق العاده ای بودند گاهی آدم تو نوشته هاشون میبینه، مثلا مرحوم مقدس اردبیلی، ما عوام بهش میگیم مقدس اردبیلی، فقها بهش میگن محقق اردبیلی، هر دوش هم درست، هم مقدس بوده هم محقق بوده، خیلی فقیه صاحب دقتی است، اونم با اون تقوایی که او داشت. او در جلد دوم کتاب 25 کتاب از او باقی مونده به نام مجمع الفائدة والبرهان، در جلد دومش، من آدرسش هم دارم در یه یاد داشتیم، اگه کسی بخواب داشت میدم آدرس رو، سند رو. ایشون وقتی روایات مربوط بحثی در نماز جمعه است طرح میکنه، بعد یه دفعه قلمش میره به سمت این که شروع میکنه به آه و ناله کردن که این خلاصه حیس و بیسیست که ما توش گیر کردیم، نمیدونیم حکم خدا اینجا چیه. بعد میگه درد نفهمیدن حکم خدا در اینجا، خدا میداند که بر من سخت تر از آن است که چاقوی بردارند بند بند مرا جدا کنند، این درد از او برای من سخت تر است، ای کاش که کسی پیدا می شد که ناله جانسوزی داشت و مؤثر که درگاه خدای متعال می نالید و ظهور اون بزرگواری را از خدا طلب می کرد که بیاید به این ابهام و اختلاف در دین پایان بده، دین خدا رو صاف در اختیار همه قرار بده. روشن مال اون. لذا نباید ما فکر کنیم مسئله مال زمانه. بله، خب هرچی که زمان میگذره به صورت طبیعی این اختلافات هی خودش دامن میخوره، ولی این مال زمان نیست که بگیم عد به اولادکم به غیر تعدیب کن. ممکنه یه کسی هم، یه امام سری هم پیداشه دیگه موج سواری کنه به خاطر روزگار، که چون مردم خیلی خوششون میاد از رقاصی، خیلی خوششون میاد از نمیدونم امور چنین چنان، این خب موسیقی هم همچین دلیل بر حرمت خیلی هم معلوم نیست داشته باشه، اون بزن آقا برقصی. درسته؟ اینطوری ممکنه باشه، این کسی منکرش نیست، اما تفقه در این مسائل بالاخره تو هر کدومش جمع بین بردارهاست، کار خیلی خیلی دشواریست، البته برای فقیهی که میخواد که همه جهات مسئله رو ببینه و پیش خدا سخنی بگوید که این سخن روز قیامت مقبول واقع بشه. عرضم تمام، عذرخواهی میکنم از طول کشیدن عرایزم امشب، به صورت خلاصه بگم ادبو اولادکم به غیر تعدیبکم که روایت نبود، ثابت نشد که روایته، اگرم باشه معناش به آداب برمیگرده نه به احکام و عقاید. و نکته دیگر گفتیم که این روایت منشأ این نیست که بگیم فقها منشأ شده باشد که فقها احکامشون رو تغییر داده باشن، نه، این تلون و تغییر در احکام این نتیجه اون بذر حرام و بذر فاسدی است که کاشتن بعد از رحلت رسول خدا، لذا تو تمام این اختلافات باید باعث و بانیش و لعنت کرد. و پایانی برای او متصور هم نیست مگر به ظهور منتقم اون خاندان، که انشالله به زودی خدای متعال به برکت خود اون بزرگوار و پدرانش اون ظهور رو مقدر و مقرر بفرماید و جهان را با کلام اون بزرگوار نورانی بگرداند و از دین خودش اختلافات را مرتفع بگرداند. خب شب 17 ماه صفر، شب شهادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، بر حسب نقل معتبرتر تاریخ، با اینکه در بین ما شهرت آخر سفر هست، ولی خب امشب هم در تاریخ هست و ما امشب عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت سامر الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام با هم بکنیم و انشاءالله مورد عنایت اون بزرگوار قرار بگیریم. اللهم صل على علي ابن موسى الرفع المرتضى الإمام التقي النقي وحجته على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كعفو لما صليت على أحد من أوليائك. امام هشتم علیه السلام مکرر در فضیلت زیارتشون آمده است که اگر کسی قصه دار باشد به زیارت اون حضرت برود، خدا ولو برای لحظاتی قصه را از دل این شخص بر می دارد، چه بسا قصه او رو به طور کلی مرتفع کن. خیلی روایت در این زمینه زیاد داره و تجربه هم افرادی زیاد دارن که خودشون تو حرم امام هشتم علیه السلام توی حال خاصی احساس میکنن که انگار اینجا قصه نداره، تو حرم امام رضا روبروی حضرت، پایین پای حضرت، بالای سر حضرت، خدمت امام هشتم علیه السلام این گونه است. امیدواریم خدای متعال به ما که گهگاه توفیق عنایت فرموده و مشرف شدیم به آستان بوسیان بزرگوار و به زودی خدا نصیب همه ما زیارت قبر مطهران حضرت را مکرر در مکرر نصیب بفرماید، خدا به ما هم این توفیق رو عنایت کند که اون بزرگوار به اون وعده‌ای که فرموده است که 3 بار به دیدن زائر خودش تشریف فرما می شود، نسبت به ما هم این عنایت رو حضرت معطوف بدارند. گفتن بین کاخ مأمون و خانه امام هشتم در شهر طوس فاصله زیادی نبود، اما عباسلت میگه وقتی آقا علی ابن موسی از کاخ مأمون خارج شد و عبای مبارک بر سر کشید، تو این فاصله کم چندین بار حضرت روی زمین نشست و برخاست. حال حضرت به شدت منقلب بود، وارد خانه شده به من فرمود در خانه رو بدن، من در رو بستم وارد اتاق شده. پسر موسی بن جعفر از شدت درد چنان به خودش در درون اتاق می پیچید مانند مار گزیده، من در صحن حیات متحیرم که چه بکنم و چه خواهد شد. ناگهان دیدم آزاده بسیار شبیه به امام هشتم در صحن خانه حاضر شدند. پرسیدم شما که هستید چگونه از در بسته وارد شدید؟ حضرت فرمود من مولای تو جواد العلم هستم، خدایی که میتواند مرا از مدینه به توس بیاورد از در بسته هم میتواند وارد کند. اینا به من فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم با دیدن فرزندش آغوش باز کرد. پدر و پسر یک دیگر رو در لحظات آخر در آغوش گرفتن. سر مقدس امام هشتم به زانوی پسر بود که جان به جان آفرین تسلیم عرضه بذاریم. مگر چقدر فاصله بود میان گودال قتلگاه و خیمگاه؟ ولی زین العابدین نتوانست بیاید. لحظات آخر سید الشهدا صورت خود رو روی خاکهای گرم کربلا بگذارد. گرم مناجات با خداست. در میان مناجات تا یهان ببین سینه اش سنگین شد.